بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی لذت بردیم از بیانات برادران عزیز و ای کاش وقت بیشتر می بود و می توانستیم از بیانات دیگر برادران هم استفاده کنیم. وقتی می شنویم این حرفها رو از شما، بار دیگر عظمت اسلام، فراگیری اسلام و پیروزی اسلام برامون مجسم میشه. این دیدار امروز و جلسات شما به عنوان وحدت تشکیل شده، اتحاد دنیای اسلام و وحدت بین مسلمین. وحدت البته مسئله اصلی است. اگر اتحاد بین مسلمین تحقق پیدا بکنه به صورت واقعی، به معنای حقیقی، اکثر مشکلات مسلمین برطرف خواهد شد و باید همه تلاش کنیم. ما هم باید تلاش کنیم، همه باید تلاش کنند که انشاءالله دلها به هم نزدیک بشه، نه فقط زبانها. دلها وقتی به یک دیگر نزدیک شد، دستها و عملها هم به یک دیگر نزدیک خواهد شد. لکن امروز دنیای اسلام در یک مقطع تاریخی قرار داره. ما این مقطع رو باید بشناسیم، ما از این مقطع نباید غفلت کنیم. در این 30 سال گذشته هرگز چنین وضعی پیش نیامده است در دنیای اسلام، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران. این که میگیم یک مقطع است، معناش این نیست که در طول این 30 سال دنیای اسلام آرام بوده، ساکت بوده، بی‌تفاوت بوده. نه، من اعتقادم اینه و واقعیت قطعا همینه. در طول سالهای متمادی حرکت بزرگان، حرکت مصلحان، خون فداکاران، تعلیمات اصحاب فکر و در نهایت انقلاب اسلامی ایران تأثیر گذاشته است در دنیای اسلام. دلها رو منقلب کرده، را جهتها رو نشان داده و به تدریج انگیزه ها متراکم شده و در یک فرصتی حالا داره بروز میکنه این انگیزه ها. این مقطع مقطع مهمی است، هم میتوانه به حل مشکلات دنیای اسلام منتهی بشه و هم اگر درست این مقطع رو نشناسیم و از اون بهره صحیح را نبریم، ممکنه مشکلات دیگری رو خلق کنه برای ما. اونجا اتفاق افتاده، حرکت میلیونی مردم در صحنه است. این بی‌نظیره. در جمهوری اسلامی این حرکت بود که توانست ایران رو نجات بده. اگر به جای میلیون ها مردم، احزاب و گروه ها و شخصیت ها و اینها وارد میدان می شدن، این تأثیر اتفاق نمی افتاد. اثری در حضور میلیونی مردم هست که در هیچ چیز دیگر اون اثر نیست. البته حضور میلیونی مردم جز با ایمان قلبی امکان پذیر نیست. اولا بیان، ثانیاً در صحنه بمانند تا حصول نتیجه، ثالثاً اون نتیجه رو حفظ کنند. اینها ایمان لازم داره، ایمان اسلامی، ایمان مذهبی لازم داره. اینجا اسم آورده شد از انقلاب کبیر فرانسه. انقلاب کبیر فرانسه یه حرکت مردمی بود و به پیروزی رسید، اما اون پیروزی محفوظ نماند. یعنی در سال 1789 انقلاب کبیر فرانسه اتفاق افتاده. در سال 1800 یعنی 11 سال بعد حکومت سلطنت بار دیگر در فرانسه به وجود آمده، یعنی ناپلئون آمد سر کار که علم یکون شیء مذکور. بعدم ناپلئون مرد، همون خاندانی که با انقلاب کبیر فرانسه رفته بودن دوباره همون آمدن سر کار، بوربون ها. و سالها طول کشید تا 1860 سلسله سلاطین در فرانسه همینطور دست به دست شدن. پس انقلاب به وسیله مردم پیروز شد، اما مردم نتوانستن انقلاب رو نگه دارند. این خیلی مطلب مهمی است. ما توانستیم انقلابمون رو نگه داریم به برکت ایمان، به برکت اسلام، به برکت دمیدن پی در پی روح قرآن در کالبد این مردم و در دلهای این مردم. این است که میتوانه تضمین کنه بقای حرکتها رو و تداوم اونها رو و پیروزی اونها رو. این باید اتفاق بیفته. امروز مردم توی صحنه، در مصر، در تونس و در بعض از نقاط دیگر، این باید هدایت بشود. دشمنان سعی میکنن این حرکت رو غیر اسلامی نشان بدن. این خطاست، قطعا اسلامی است. گذشته مصر این رو نشان میده، حرکت امروز مصر هم همین رو نشان میده، شعارهای مردم، حضورشون در نماز جمعه اینها رو نشان میده. بنابراین قطعا اسلامی است، اگرچه سعی میکنن دشمنان نگذارند که این اسلامی بودن تثبیت بشود در مصر یا در جاهای دیگر. اینو باید تقویت کرد. اساس کار در دنیای اسلام، اساس مشکل آمریکاست. حضور مستکبرین و مستعمرین در دنیای اسلام همیشه بیشترین ضربه و بزرگترین ضربه را به هویت اسلامی و مردمی ملت ها زده. از شرق دنیای اسلام بگیرید، از اندونزی و مالزی و هند و تا برسید به آفریقا، همه جا حضور مستعمران بوده است که ملت ها رو ضعیف کرده، خون اونها رو گرفته، اونها رو اراده هاشون رو تضعیف کرده. امروز اون مستکبر و مستعمر آمریکاست، بقیه در حاشیه‌اند. حضور آمریکا بزرگترین مشکله. گفت وجود و کد ذنب لا یقاس به ذنب. از همه بدبختی های دنیای اسلام بزرگتر امروز حضور آمریکاست. این رو باید علاج کرد، باید آمریکا رو از عرصه دور کرد، او رو تضعیف کرد. خوشبختانه ضعیف هم شدن. آمریکای امروز آمریکای 20 سال قبل و 30 سال قبل نیست. آمریکا امروز به شدت ضعیف شده است. اینو باید نگه داشت. ناامید نباید بود. ما ببینید صحنه صدر اسلام برای ما الگوست. من نمیخوام ادعا بکنم که همه حوادث ما عیناً شبیه حوادث صدر اسلامه، نه، دنیا تغییر کرده، انگیزه ها، شکل ها عوض شده، لکن صدر اسلام یک تابلو بسیار پیچیده و هنرمندانه و مندمجی است که بخش‌های گوناگون زندگی تاریخی امت اسلامی رو تا امروز و تا ابد میشه در اجزای این تابلو مشاهده کرد. هر کدام از این بخش‌ها رو انسان ملاحظه کنه و تطبیق کنه با زمان خودش میتوانه بفهمه. ملاحظه کنید دو جور آدم در مقابله با دشمن وجود داره. و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا و اذ قالت طائفة منهم یا اهل یثرب لا مقام لكم فرجعوا. این یک نگاه، یک دیده در مقابله با این حوادث. یک دیده دیگه این است که میگه ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. اینم یک دیده. هر دو مال یک حادثه است، هر دو مال حادثه احزابه. یک عده وقتی احزاب رو میبینن میگن ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، عده دیگر وقتی احزاب رو ببینن میگن هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. این مهمه، این داره وضع فعلی ما رو به ما نشان میده. دو جور انسان ما داریم. یک عده هستن که وقتی هیمنه آمریکا رو میبینن، قدرت نظامی او رو میبینن، قدرت دیپلماسی او رو میبینن، قدرت تبلیغاتی او رو میبینن، پول فراوان او رو میبینن، وقتی اینها رو میبینن مرعوب میشن، میگن ما که نمیتونیم کاری بکنیم، چرا بی خودی نیروهامون رو هدر بدیم، ما که کاری ازمون بر نمیاد. الان هستن، در زمان انقلاب ما هم بودن، ما مواجه بودیم با افرادی از این قبیل که میگفتن آقا بی خود چرا خودتون زحمت میدید، به یک حداقلی قانع بشید و تمام کنید قضیه رو. یه عده اینجور، یه عده دیگه هستن که نه، قدرت دشمن را با قدرت خدای متعال مقایسه میکنن، عظمت دشمن را در مقابل عظمت پروردگار قرار میدن. اون وقت میبینن که اینا حقیر محضند، اینا چیزی نیستن. وعده الهی را هم راست میشمرند، وعده الهی را راست میشمرند، حسن ظن به وعده الهی دارن. این مهمه، خدای متعال به ما وعده کرده است ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوی عزیز. این وعده قطعی است، وعده مؤکد. اگر چنانچه ما حسن ظن به وعده الهی داشته باشیم یک جور عمل میکنیم، اگر سوء ظن به وعده الهی داشته باشیم جور دیگری عمل میکنیم. خدای متعال افرادی را که سوء ظن دارن اینها رو مشخص کرده، و یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین بالله ظن السوء علیهم دائرة السوء وغضب الله علیهم ولعنهم وعد لهم عذابا الیما. این الظانین بالله امروز هم هستن که کسانی هستن که الظانین بالله ظن السوء. چند آیه بعد میگه بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا و زوین ذلك فی قلوبکم و ظننتم ظن السوء و کنتم قوما سوء. سوء ظن به خدا موجب میشه انسان بنشینه، از حرکت، از کار، از تلاش باز بمانه. اگر حسن ظن به خدا داشتیم اون وقت میتوانیم پیش بریم. ما حسن ظن به خدا داریم و خدای متعال با ما طبق حسن ظنمون عمل کرده است. ما در طول این 30 چند سال خدای متعال با ما طبق همون حسن ظنی که با خدای متعال داشتیم اونجور با ما عمل کرده. ما مشکلات فراوانی داشتیم، از همه این مشکلات پیروز آمدیم بیرون. محاصره اقتصادی چیز کوچکی نبوده و نیست، ما محاصره رو زیر پا گذاشتیم. به ما گفتن در همین اواخر، گفتن که ما بنزین به شما نمیفروشیم، ما یک کشوری هستیم تولید کننده نفت اما وارد کننده بنزین. گفتن بنزین بهتون نمیفروشیم. این یه نمونه خیلی کوچکی است که صدها نمونه از این قبیل هست. نیروهای ما با امید به خدا آمدن، بر اثر این کار در ظرف کمتر از 1 سال ما از واردات بنزین خودمون رو بی‌نیاز کردیم، یعنی توانستیم این کار رو بکنیم. جنگ بر ما تحمیل کردن، 8 سال ما بر ما جنگ تحمیل کردن، ما رو در مقابل دشمنی قرار دادن، دشمن عنود بد، دشمن بسیار خبیث مثل صدام حسین. با همه نیروها هم از او دفاع کردن و حمایت کردن. ما الحمدلله توانستیم بر این حادثه فائق بیاییم. به امید و خدا در همه میدانها پیش رفتیم. ما امروز در میدان علم هم پیشرفت کردیم. اشاره کردن به مسئله هسته‌ای ما. مسئله هسته‌ای رو توانستیم به توفیق الهی، به قدرت الهی حل کنیم و پیش رفتیم. امروز هم غربی‌ها جنجال میکنن اما عقبن از ماجرا. تهمت میزنن، حرف میزنن، تبلیغات میکنن، فشار میارن اما کاری نمیتونن بکنن. گذشت زمان به سود ماست. ما داریم همطوری پیش میریم، اونا هم دارن تو سر خودشون میزنن و جنجال میکنن. وقتی با توکل به خدا وارد بشیم اینجوریست. من آمدن اینجا جوانهایی که در همین زمینه هسته‌ای فعالیت میکردن 2-3 سال قبل از این اصرار کردن، درخواست کردن بیان من رو ببینن. یک نمایشگاهی اینجا درست کردن در همین حسینیه که من از نزدیک شاهد کارهای اینا باشم. من رفتم اونجا، این جوان‌ها رو که انسان می‌بینه، اولا همه جوان، ثانیا همه مؤمن. یه وقتی خیال می‌کردن که هر کسی وارد علوم جدید شد و متخصص شد لزوماً بایستی بی‌دین باشه، بی‌اعتنایی به دین باشه. من دیدم نه، همشون جوانای مؤمن، علاقه‌مند، با اخلاص. الان در بخش‌های مختلف کشور ما اینجوریه. ما این تجربه ماست، این در اختیار دنیای اسلام است، این تجربه. البته مردم مصر، ملت مصر، ملت‌های دیگه الحمدلله پرند از مفاهیم و معارف اسلامی. ما آشنا هستیم با معارف اسلامی که در مصر شایع بوده در طول زمان‌ها. من تو همین نماز جمعه‌ای که اشاره کردید گفتم ملت مصر اولین ملتی بود که با فرهنگ غربی آشنا شد. ناپلئون آورد فرهنگ غربی رو به مصر و اولین ملتی بود که عیوب این فرهنگ رو فهمید و با او مواجه شد، یعنی شیخ محمد عبدو و سید جمال و دیگران پایگاهشون مصر بود و اینا اولین کسانی بودن که با فرهنگ غربی سینه به سینه شدن و مواجه شدن و با او مبارزه کردن. بعد از اونم به حمدالله مصر، خب مصر و خیلی از کشورهای عربی مرکز جوشش افکار اسلامی بودن و برای همه اسلام مفید بودن. امروز این مردم وارد میدان هستند. باید کوشش بشود، سعی بشود دشمن نتوانه حرکت مردم مصر را مصادره کنه، نتوانه او را منحرف کنه، نتوانه یک دنباله ای از رژیم طاغوت را و رژیم فرعون را در مصر باقی بگذاره، بعد به تدریج همه جا رو فرا بگیره. باید اینها رو مراقبت کرد. این وظیفه هم خود مصری‌ها هم همه دنیای اسلام است. یعنی با هم تفاوتی نباید، بین ملت‌ها باید تفاوت نباشه. وحدت اسلامی اولین اثرش باید این باشد که ملت‌ها با هم احساس همدردی کنند، که وقتی یک ملتی خوشحال است بقیه خوشحال بشن، وقتی غمگینه بقیه غمگین بشن، وقتی گرفتاره بقیه در اون گرفتاری خود رو سهیم بدانن، وقتی استنصار میکنه بقیه به نصرت او بشتابند و برن به سراغ او. این وظیفه ای ماست و این پیش خواهد رفت. این وعده الهی رو ما قبول داریم، یقین داریم، معتقدیم که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، و خدای متعال کمک خواهد کرد بلا شک به مردم مؤمن. قدر این جلسات رو باید بدانیم هممون. این نزدیکی دلها خیلی با ارزشه. مسئله سنی و شیعه و دعواهای سنی و شیعه چیزهایی است که امروز دشمن میخواد روی اونا تکیه کنه، دشمنان اسلام، اون کسانی که راجع به تشیع، راجع به تسنن، دلسوزی اینها از یکدیگر حرف میزنن، نه سنی رو قبول دارن، نه شیعه رو قبول دارن، نه بزرگان اسلام رو قبول دارن، نه علمای امروز رو قبول دارن، اونا اهداف دیگری دارن. بایستی برای همه اینها فائق آمد و وحدت رو تأمین کرد و انشاءالله وحدت پشتوانه پیروزی دنیای اسلام خواهد شد. خوش آمد عرض میکنم مجددا به برادران عزیز و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.